خارج اصول فقه جلسه 55 یک شنبه 1/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. استعذار دارید که به مناسبت بحث مشتق استدلال امام علیه السلام مطرح شد راجع به عدم لیاقت اونایی که بعد از پیامبر آمدن و مدعی خلافت و امامت شدند. گفته شد که اینها عابد بت بودند، بعضی هاشون مدت های مدید، اینا لیاقت امامت ندارند. گفته شد که قاعده جبر جبران میکنه عدم لیاقت اینا رو، عبارت رشید الدین میبودی رو براتون خواندیم. به مناسبت این بحث قرار شد که ما یه نیم نگاهی، نمیگم نگاه، به قاعده جبر داشته باشیم. البته قاعده جب بهانه است، لذا بحثایی که تو این دو نشست اخیر میبینید حس میکنید که اختصاص به موردی دون موردی نداره. بحث سند قاعده شد، قرار شد که سند از نظر رجالی ضعیف باشه ولی از نظر موقعیت فقهی قوی است. حالا ببینید آیا جبر ضعف سند صورت میگیرد یا به تعبیر دیروز ما جبر ضعف روایت. روایت مجبور میشود مجبور یا نمیشود. مبنای ما در اصول اینه که روایت اگر ضعیف باشه و مورد استناد بزرگان واقع بشه ما نمیتونیم ازش بگذریم. یه مبنای خاصی ما داریم، تا حالا بهتون اشاره نکردم. مثلا اگر مفاد یک مفاد عقلی عقلایی باشه، با سایر موازین هم جور باشه، نمیگم از جای دیگه دلیل بیاریم، روایت ضعیف شهرت هم قوی باشه میتونه جبران کنه. یه همچون مبنایی ما داریم. اما یک مبنای دیگری هست، این رو اگر تو آثار خود ما ندیده باشید کاملا جدیده، چون به ذهنم نمیاد کسی این حرف رو زده باشه. ببینید حرف اینه که بعضی از فضلا هم براشون به نظر ما جا نیفتاده بود. ببینید بعضی از روایات که از نظر رجالی، یعنی ان فلان قوی نیست، ضعیفه، ولی نه محتوای روایت ها، خود روایت تو متون اسلامی حتی مثلا غیر فقه اصلا دارج و رایجه. ما یه چیزی در آوردیم، حالا عرض میکنم شاید جایی هم نبینید، به نام روایاتی که شعاره، شعارگونه است، به طوری که وقتی کسی وارد محیط اسلام میشه مطمئن میشه این تو محیط اسلام مورد تسالم همه است. آیا در اینجا ما لازم گیر سندی بدیم؟ اصلا درست گیر سندی بدیم؟ یا این روایات شعارگونه نیازی به سند نداره؟ حتی اگر مبنای ما این باشه که شهرت جابر ضعف سند نیست، شما فکر نکنید آقایان، بعضی روایاتی که شما باورتون نمیشه این روایت بی سند باشه، بی سنده. بعد آقایانی پیدا شدن، اونم اخیراً، مثل آقای خویی و تیم مدرسه شون، که به این روایات که میرسن میگن سند که نداره. ما هم که جبر ضعف روایت رو با عمل مشهور قبول نداریم و بعد این روایات رو کنار میذارن. شما میدانید الناس مسلطون علی اموالهم سند نداره؟ میدانید نهی النبی عن بیع القرر سند نداره؟ میدانید علی الید ما اخذت حتی تعدیه سند نداره؟ میدانید الاسلام یجب ما قبل سند نداره؟ ولی شما میرید تو کتب فقهی شیعه و سنی، حتی لغت، بعضی وقتا دیدید لغات، کتب لغت به احادیث اشاره میکنن. مثلا میخواد جبر رو معنا کنه، میگه جبر یعنی قطع، الاسلام یجب ما قبله یعنی یقطع ما قبله. اصلا لغتا مسلم میگیره این حدیثه. میرید تو تاریخ، اونایی که میخوان تاریخ طبرانی مثلا، که کی اسلام آورد، اومد پیش پیغمبر، چه کار کرده بود، پیغمبر فرمودن یجب ما قبله، کتاب تاریخ. ببینید من دوست دارم حرف درست معنا بشه، میگن حرف شهید نشه، نه شهید بشه خوبه، ضایع نشه، اینجور بگیم بهتره، حرف ضایع نشه. ببینید میدونم هم اینو مثلا پیش بعضی ها مطرح کنید، حالا میدونید بعض اخلاقا هست دیگه، هنوز تموم نشده، هنوز جمله گزارش نیومده، موضعش رو گرفته، خب حالا اونام دیگه یه اخلاقیست دیگه. ببینید یه حرفی حالا از یه نفر معاصر داره زده میشه، ببینید ما این روایات رو نباید اینجوری چشم هم بگذاریم و چوب حراج زیرش بزنیم به این حساب که سند نداره. مبنای ما هم اینه که روایاتی که سند نداره شهرت جابر نیست. اصلا این بالاتر از شهرت، شعاره. من اگر بخوام یه مثالی از غیر روایات بزنم، مثلا فرض کنید یه کسی وارد مثلا محیط ایران میشه، یه جمله هایی از رهبران ایران رو دیوار میبینه، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، امام خمینی، نمیدونم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، باز امام خمینی یا دیگری، یعنی بزرگان، دانشمندان. خب اینا حالا بعد بگیم که خب این جمله کجاست. ببینید یک کسی که تو ایران زندگی میکنه ها حس میکنه که این شعاره و این شعار ساختگی نیست که در و دیوارو، حال شما تو مثال ما در و دیوار نگید، بگید کتب حدیث، کتب روایت، کتب تاریخ، کتب فقه. به نظر ما آقایان اینجور احادیث رو نباید ازش عبور کرد. من اولین بار شاید مثلا سالهای دهه اواخر دهه 60 بود یا 70 بود، حالا دقیق یادم، اوائل دهه 70 یه مقاله ای رو من مشغول بودم راجع به نهی از بیع قرار. در اونجا این مطلب رو ما دنبال کردیم، بعدم منعکس شده تو کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی. یه وقت خواستید حالا بخواد به درس آدرس بدید ممکنه قدر مثلا سخت باشه، اونجا هست این بحث. تو ذیل الناس مسلطون من آوردم، ذیل نهن نبی عن بیع القرار آوردم. و خب میدونید اگر ما این نگاه رو داشته باشیم در فقه، خیلی از احادیث ما که نابحق کنار گذاشته شده کنار نمیره. نکتشم ببینید، نکتشم اینه که ما این بحث رو مبتنی بر جبر ضعف سند نمی کنیم که یه مدرسه بیاد بگه ما قائل به جبر نیستیم. اصلا اینا نیاز به جبر نداره، اینا شعارگونه است در متون اسلامی ما. لذا حدیث جبر هم ما معتقدیم همینطوره. آقا شما اگر نگاه کنید، کجا رو بگم آدرس بدم، آقای بجنوردی رضوان الله علیه تو قواعد فقهی جلد اول از همین روایات، شما آدرس ها رو ببینید، آدرس هایی که ایشون داده تازه کامل هم نداده، در تاریخ، در حدیث، در فقه، در حال ایشون دیگه نداره، در لغت شاید هم داشته باشه نمیدونم، اینا همش این حدیث الاسلام آمده. اینجاست که علما ما میگیم حتی اگر قائل به جبرم نباشیم، روایات قاعده جب قابل دفاع هست. یکی از آقایان دیروز فکر کرده بودن مراد من از شعارگونه صرف شهرته، پیام داده بودن که رب غلط مشهور. خیلی ببینید، من نمیگم صرف شهرت، صرف شهرت بعد هم میگیم چه غلطهایی مشهور هم داریم. ببینید بحث شعار اینه که این وقتی آدم وارد محیط اسلام میشه میبینه تسالم روشه. این رو به غلط مشهور همینجوری بگیم ربطی به ماننفی نداره. یا مثلا گفته شده بود که خب مثلا این چه حدیث مشهوریه که سند نداره. این دیگه خیلی عجیب بود از بزرگواری که سوال کرده بودن دقت بکنن. ببینید ما سند چه نمیتونیم درست کنیم، سند میتونیم درست کنیم. اگر وقتی که پیغمبر فرمودن یه نفر شنید، اونم راوی مثلا غیر ثقه بود یا اون ثقه بود ولی تا دست ما رسید این وسط یه نفر دو نفر غیر ثقه بودن، ولی روایت بعد مورد تسالم مسلمانان قرار گرفت، این که نمیتونیم برای سند درست کنیم. این که بگیم این چه مشهوریه که سند نداره، خب نداره دیگه. روایت اگر از معصوم تا ما انفلان همه ثقه باشن میشه ثقه، نباشن میشه غیر ثقه خبر، ولو خبر در غایت شهرت باشه. چون سند نمیشه درست کرد، ولی روایت میتواند توسط مسلمانان مورد اقبال قرار بگیره. عکسش هم داریم آقایونا، عکسش هم روایاتی که مورد اعراض قرار میگیره. جالب اینه بعضی روایات آنقدر دارای سند محکمه، سند محکم، ولی مورد اعراض، حالا یا اعراض مشهوره یا اعراض عقل یا اعراض مثلا عقلاست یا فقهاست. اعراض هم شنیدید دیگه، این بس اونجا میاد. آیا اعراض مشهور لطمه میزند به روایت؟ بعضی ها میگن اعراض مشهور لطمه میزنه، بعضی ها میگن اعراض هم لطمه نمیزنه. مثل آقای خویینا میگن نه اعراض لطمه میزند نه اقبال جبران میکند. من میخوام این عبارت رو تحویل شما بدم، اگرم دلتون خواست اشکال نداره کنار صفحه خالی حاشیه بزنید. نگاه کنید علما، صفحه 241 رو بیارید. 241 یک دایره مانند میبینید، سه تا دایره است اگر اشتباه نکنم، درسته؟ چهار تا است. بله، چطور شده چهار تا دایره؟ یک دو سه بله درسته، من یکیشو اون لابلا ندیدم. اون چهارمشو نگاه کنید، وقت کلاس گرفته نشه. دایره چهارم و من هم علا بعض تفاصیل اخرى. چرا اینجوری من نوشتم؟ الف لام بهتر بود داشته باشه. بعض تفاصیل الاخرى. حالا جالب اینه که اول الف لام داشته، بعد پاکش کردم، بدون الف لامش کردم. اینا دیگه چیز میشه، آدم تو حالات مختلفه. هر دوشم درسته. اوردناه فی بعض مکتوباتنا، اینا رو کار نداریم. بعد گفتیم خوشبختانه اینجا ارکان جبر یعنی جبران. ارکان جبر چیه؟ چقدر خوبه فاضلا اینو تو ذهنتون بسپارید، خودش یه قاعده است، یه درسه. من ثبوت اصل روایه، روایت باشه ولو با سند داغان، سند نامعتبر، و شهره علیها، شهرت هم موافقش باشه، ول استناد علیها. البته این نظر سومی بود که میگو باید استنادم باشه، صرف موافقت کافی نیست. وفق نظر ثالث فی الجبر تامتون. ارکان جبر جمعه مضافن. اینو میخوام دقت کنید، این اگر علما بگم این خودش یه پایان نامه است، قبول میکنید؟ اینا رو میگم برای کسانی که دنبال موضوع هستن. کمتر روزیه که بالاخره یه تماسی ما نداشته باشیم. البته ما خب میدونید یه باکسی باز کردیم تو سایت، موضوعات پایان نامه هی هم من اضافه میکنم تو همین درس که هی میرسیم اونجا اضافه میکنیم، البته نه روزانه. این آقایون اگر کسی دنبال کند، واقعا خدمت به احادیث اهل بیته. میدونید یه فکری که باعث شده خیلی احادیث کنار بره. حالا جالب اینه که کنارم نمیذارن ها، حالا جالب اینه وقتی میخوان گیر بدن گورو گیر میدن، ولی وقتی میخوان استناد کنن جای دیگه استناد میکنن. الان طبق مبنای حضرت آقای خویی، ایشون نباید به الناس مسلطون، نه النبی عن بیع القرار، از صلات و لا تترک به حالین، هی انگشتها رو بخوابونید، نباید تمسک کنن. ولی خب خیلی جاها تمسک میکنن، خیلی جاها نمی کنن. این یه موضوع تحقیقه. حالا میخونم با شما. مضافن الا ما قلناه و کتبناه مرارن. من تو چند تا مقاله و همین کتابی که الان اشاره کردیم، قراردادها، آوردم که ان بعض المعصورات، بعضی از تراث اسلامی، جالبه بدانید که فقط هم تو احادیث فقهی نیست، یعنی گاهی ممکنه یه حدیث معرفتی مشهور باشه، یه حدیث معرفتی مشهور باشه، یه حدیث اعتقادی مشهور باشه. لسان العرب وقتی میخواد، فکر کنم تو معنای ولیه، ببینید لسان العرب من کتاب لغت نیست، ابن منظور سنی هم هست، ولی تو معنای ولایت و ولیه یه دفعه میگه لقول نبی اللهم وال من والا و آل من آدا، اشاره میکنه به حدیث قدیر. تو ماده وصیت اشاره میکنه به یه حدیث، خب ببینید کتاب لغت ها ولی مسلم گرفته. میری تاریخ میبینی وجود داره، میری فلان جا، حالا مثل حدیث قدیر که سند از سر و روش میباره، اون که هیچی. ولی میخوام بگم ببینید اگر احیانا سندم نداشته باشد، باید ببینیم از شعارات هست یا نه. بعضی از تراث اسلامی صار فی شهره، در شهرت و تسالم، ای کاش این کلمه من آورده بودم که اون دوستمون دیگه نگه رب مشهورن، نه، بحث بالاتر از شهرت، در تسالم، به منزلت یکون و کشعائر، نه کشعائر، هو منها، اصلا از شعائره. و بذالک، اینم ثمره پایان نامه اگه کسی بنویسه، و بذالک صححنا التمسک بکثیر من الروایات و منها روایات الجب، قلنا به مقولت الجبر، بخونید املا، قائل به مقوله جبرم بشیم. نکتش اینه که این دیگه مبنوی نیست، این دیگه یه آقای نیست که آقا ما قائل به جبر نیستیم، میگیم شما قائل به جبر نیستید، اما شعارات اسلام رو کنیم تونید انکار بکنید. اینم دوست دارم دقت کنید، شاید تو مطالعه مطلب اونطور که باید دست نیاد. و انکان للقول بالجبر على بعض المناهج في الاجتهاد و چون يدافع عن، میدونی این عبارت چیه؟ این ادامه قبل نیستا، این بعد از املا یه نقطه بذارید آقایون، نقطه نشونه اینه که مطلب تمام شده. خب نقطه اینه که مطلب تمام شده. ببینید این عبارت کوتاه، این عبارت کوتاه در واقع میخواد جواب این سوالو بده که آیا شمای نویسنده، حالا فرض کنید من نویسنده، شمای استاد، شمای باحث، شمای نویسنده، مقوله جبر رو قبول دارید یا نه؟ یکی از من سوال کنه، یا شما دوست دارید بدونید که من نظرم چیه. میدونید که ما میگیم که جبر رو مسلک بعضی از مسالک در اجتهاد خیلی جا داره، و چون یدافع عن، اما رو برخی از مسالک در اجتهاد جا نداره. خب حالا شما معجزه بکنید دوستان، شما بگید رو کدام مکتبه که خیلی جا نداره یا اصلا جا نداره؟ بگید مدرسه ای دیگه. میدونید که بعضیا مسلکشون در اجتهاد مدرسه ایه. چند بار من اینو گفتم تا حالا؟ چندین باره مناسبت شده. واقعا دوستان بعضیا خیلی ریاضی فکر میکنن، خیلی ریاضی، همچون صغرا کبرا نتیجه. اتفاقا اجتهادشون هم خیلی منضبطه، میدونید، هم مختصره هم منضبطه. مرحوم آقای خویی، حالا این شانسی که ایشون، حالا شهرتی که داره تو درس و بحث و اینا، میدونی یه بخشش به خاطر روششونه، حالا یه جهاتی دیگه هم ایشون داره، قبول داریم، اثباتش نفی معادا نمیکنه، اما ایشون ریاضی است آقایون. اگر در یه روایت، ببخشید، در یه مسئله روایت معتبر، معتبرم ایشون میگه رجالی، میگه ان فلان ان فلان ان فلان، اگر باشه فتوا میده، اگر نباشه اصول عملیه، خیلی ریاضیه. ولذا این ریاضی بودنه، میدونید، کار دست ایشون داده. البته کار بد نه، کار خوب. اینم که میبینید قائل به جبر نمیشه، همینه. ببینید چقدر ریاضی هم حرف میزنه، میگه خبر ضعیف صفره، شهرت هم صفره، یعنی غیر حجته، غیر حجت با غیر حجت که حجت درست نمیکنه. بله، ولی فکر میکنه شیخ انصاری هم همینو میگه، صاحب جواهر هم همینو میفرماد. خیر، اینا میگن ما میتونیم از چند تا صفر، بگید آقایون، از چند تا گمان که هر کدام جدا جدا دلیل نیست، یه دلیل اطمینان آور درست کنیم. لذا میکشن به تجمیع زنون، به همین خاطر هم فقهشون یه مقدار پهن میشه، یه مقداری غیر منضبط میشه، غیر قابل پیشبینی میشه. انشاءالله این کتاب موعود ما بیاد بیرون، حالا همه مراحل گذشته گیر خود من افتاده، یعنی یه بار دیگه بخوام نگاه کنم گیر خود ما افتاده، الان دست خود منه. ای دوستان میگن کی میاد بیرون، انشاءالله دعا کنید یه فرصتی پیدا بشه، یه چند ساعتی کار داره اینو انشاءالله در اونجا وقتی اومد بیرون فضلا با دقت بخونه. نگیم کتاب فارسیه لازم نیست ما بخونیم، نه، مطالب مطالبی است که در اجتهاد کسی علاقمند باشه به اجتهاد ولو در غیر فقه لازمه ببینه. لذا نگاه کنید عبارات یه بار دیگه میخونیم. اگرچه، یعنی یه کسی از من میپرسه شما قبول دارید جبر رو یا نه، میگم قول به جبر بر برخی از مناهج در اجتهاد مثل منهج شیخ انصاری صاحب جواهر، چرا من اسم ببرم آقایون، عمده بزرگان گذشته که قائل به تجمیع زنونن، اینا رو این مسلک واقعا وجهی داره، یعنی احتمالی که قابل دفاعست. حالا من خواستم یک کمی زبان آرام و الا حتما وجه داره. خب این دو سه خط برگه رو آقایون کامل مطمئن نظر قرار بدید. اگرم بخواد کسی بخواد کار بکنه، من توصیه میکنم کار رو انجام بده. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه مطلب. برگه رو دارید که قرار شد که تیت این باشه، حدود و دلالت القاعده، درست؟ و قراءتون جدیدتون منها. گویا دو تا مطلب لصیق به هم ما در این عنوان میخوایم بیاریم. میدونید که از نظر نگارش نباید دو تا مطلب جدا از همو تو یک عنوان بیارن. اگر میبینید من این دو تا عنوان رو کنار هم آوردم، البته ما کتاب که نمیخوایم بنویسیم، داریم درس میدیم، به علاوه به هم لصیقه. ببینید آقایان، از ما داشته باشید یادبود کلاس از نظر روشی، همیشه فضلا هر قاعده ای رو مطالعه کردید، پژوهش کردید، یکی از بحثای مهم باید گستره شناسی قاعده باشه، حدود قاعده. عربا میگن حدود، فارسی میگه گستره. گستره شناسی قاعده، قاعده جبر حالا داریم میگیم. تو این بحث آقایون ما یه نظر جدیدی داریم، در واقع حالا میگم جدید، یه نگاه جدیده و الا مفادش رو میتونم بگم بعضیا دارن، نه به این قالب، مهم نیست، مهم مطلبه. پس شد حدود قاعده، گستره قاعده و اون نگاه جدید، بازخوانی پرونده این قاعده. امروزی هم میگم بازخوانی مثلا پرونده فلان قاعده، بعد اگه مطلب جدیدی دارن میارن. میخواد نگاه برگه نکنید، از خارج میگیم. ببینید قاعده فل جمله ابهامی نداره. به نظر شما ابهام داره؟ الاسلام یجب ما قبله، نه از متشابهات، نه مبهم اصلش. پس القاعده تو فی اصلها من المحکمات، لا ابهام ولا تشابه فیها، چنان که چنان که یک مواردی داریم قطعاً داخله، یعنی جن و انس و ملک و مذکر و مؤنث و چیه اون حلقه‌ای که ما درست کردیم، خنسا و ممسوح، همه میگن این داخله در قاعده جبه. جرأت میکنید یه مثال بزنید که قدر متیقن از شمول باشه؟ قدر متیقن از شمول، مثل احکام تکلیفی که مثلا تخلف کرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، این قدر متیقن از دخول. یه قدر متیقنی هم داریم از خروج. این برام بگیم، یعنی به همون ترتیب مذکر مؤنث خنسا مذکر ملک کسی نگفته داخله. مثلا کافر قبل از اسلام دستشو نجس کرده، رفته گوسفند کشته، دستش پر از خونه، بعد اسلام میاره، اسلام میاره، هنوزم دستش خونیه. خب بگیم الاسلام یجب ما قبلت، اما بر دستو بشو تمیز کن، تو دیگه مسلمانی. خون تازه قبلش هم البته براش نجس بود، منتها تکلیف نداشت، اما الان دیگه باید بره دستشو تمیز کنه، هست اثر داره دیگه. ولی تا دلتون بخواد این وسط مبهماتی داره، مبهماتی داره که بحث ما هم همین بحث امامت و اینا جز اینا حساب کنیم. حالا میرسیم. مثلا اگر کافر، یه مثال بزنم براتون، بدهکار یه نفر بود، احکام وضعی، حالا من خیلی مثال قشنگی نزدم چون بعضا گفتن اینم از مسلماته که شامل نمیشه، ولی حالا احکام وضعی جزیه بده. بله، مثلا جزیه میگن آقا جزیه بدهکار بود. میدونید چرا کار خراب میشه؟ صاحب جواهر و بعضی از اساتیدی که ما خدمتشون بودیم به مناسبت این بحث رو داشتن، میگفتن احکام وضعی از قاعده جبر خارجه، احکام تکلیفی داخله. صاحب جواهر در بحث غسل جنابت، در بحث غسل جنابت میفرماید که میخوام کلمه رو بهتون بدم و خواستید پیدا کنید، چون من از اون جواهر دو سه چهار پنج نسخه جواهر دارم، این از اون جواهر رو خیلی قدیمه یادداشت کردم، داره که ان المراد بکونه یجب ما قبله انما هو به نسبت للخطابات تکلیفیت البحته. قاعده جب فقط خطابات تکلیفی رو میگیره، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، لا فیما کان الخطاب و فیها وضعیا، ولی خطابات وضعی رو بر نمی داره. کما فی ما نحن فی، مثل ما نحن فی، ما نحن فی آقای جواهر جنابته، فان کونه جنوبن یحصل به اسبابه فیلحقه الوسب و این اسلمه. میگه اگر یه کافری جنوب شده، حالا مسلمان شده، میخواد نماز بخونه، شما چی میگید؟ میگید برو وضو بگیر یا میگید برو غسل بکن؟ جناب فقیه نجفی میفرماید این باید بره غسل کنه، این جنابه. غسل یعنی تحصیل طهارت که حکم وضعیه در حق کافر جنوب برداشته نمیشه. لذا اولین کاری که این کفار میکنن وقتی اسلام میارن، اگر زنشون بوده عادت بوده غسل نکرده، اگه مردشون هست جنوب بوده غسل نکرده، باید بره غسل کنه، باید بره غسل کنه. احکام وضعی رو نمیگیره. این حرف آقای جواهر. و میگم ما اینجا خدمت شیخ و استادمون بودیم سلمه الله، ایشون هم میگفتن درسته، حرف خوبیه، احکام وضعی رو نمیگیره، فقط تکلیفی رو میگیره. من تو پرانتز یه نصیحتتون بکنم که از خود درس مهمتره، اینو داشته باشید. ببینید، بزرگان ما به ما یاد دادن روش ها رو و تحقیق رو و اینکه ما پسر خوبی نباشیم، هر که هرچی گفت فوری قبول کنیم. به ما گفتن که کنجکاو باشید، جستجوگر باشید. یکی از چیزایی که فضلا همیشه یادتون باشه از این کلاس ببرید بیرون اینه که وقتی یه روایتی میبینید، کم کمش اینه که مورد روایت رو حداقل ببینید. اگر من به شما بگم مورد روایات جب احکام وضعیه، شما از جواهر تعجب نمی کنید؟ گویا ایشون روایت رو دیدند ولی شأن صدور و نزول رو ندیدن. و این خیلی جالب نیست؟ ناجالبه. این اشکال ماست بر ایشون و بر شیخ و استادمون، البته با حفظ احترام. میخواد یه جا نشونتون بدم، مطالعه کنید ببینید چقدر اشتباه شده. همین کتاب قراردادها رو اگه دارید، فقه و حقوق قراردادها، ذیل روایت الخراج و به زمان، یکی از بزرگان فقه، ایشون میگه این الخراج و به زمان نظر داره به مالیات های دولت. بعد یکی از آقایانی که تو تتبع معروفه از بزرگان حوزه، اون بزرگ اول فوت کرده قائل، ولی این که دارم میگم زنده است، ایشون میگه به به، ببین وقتی یه فکر فقیه سیاسیه چجوری میفهمه که دیگران نمیفهمن. خب ولی وقتی روایت و موردشو نگاه میکنی، میبینی اصلا ربطی به خراج و به سیاست و به نه، موردش یه معامله است که دو نفر با هم کرده بودن. معلومه که نه قائل اول مورد روایت رو دیده، نه این متتبع رفته نگاه بکنه، فقط تا عبارت رو دیده به به چه چه چقدر فکر قشنگ. دقت داشته باشیم دوستان، الان روایات جب کاری نداره. شما اگه میخواد متون روایی رو ببینید، ببینید. اگه نه، قواعد فقهی آقای بجنودی که دم دستتون هست ببینید، ایشون کامل نقل کرده. ولذا ما تعجب میکنیم و اینطور نمیگیم مثل صاحب جواهر که احکام وضعی خارجه. البته من یه مقدار شما رو از برگه بردم بیرون ها، شاید اینا رو تو برگه فردا انشاءالله بیارم. آقایون، ما نمیخوایم اینجا از قاعده جب و حدود قاعده جب با تفصیل صحبت کنیم. چرا؟ برای اینکه مگه ما بحثمون قواعد فقهه؟ بله؟ اگر کسی یه زمانی بحثش قواعد فقهیه بود، قاعده جب رو هم مطرح کرد، خیلی هم خوبه گستر شناسی کنه. لذا ببینید، ما از این مسئله عبور میکنیم. خیلی دوست دارید شب قواعد فقهیه آقای بجنودی رو ببینید، این دیگه حال دم دست. اما دو تا مطلب رو من اینجا باید عرض کنم که اون شبهه امامت حل بشه. میخواد انشاءالله فردا این دو نکته رو عرض کنیم و دامنه بحث رو ببندیم. امروز از نظر برگه خیلی پیش نرفتیم، ولی نکاتی که بود یه جا یادداشت کنید. اون بحث شعار بودن، اون بحث جبر رو کدام مسلک اجتهادی اثر گذاره، و بالاخره همین گستره شناسی قاعده و این توصیه‌ای که من آخر داشتم که مثلا یه چیز دیگه هم بگم بس دیگه. آقایون در حدیث لا یحل مال امرئن گفتن این روایت دلالت بر رد مال به غیر نمی کنه، فقط دلالت میکنه بر عدم جواز تصرف. خب من چی بگم؟ روایت موردش رد مال به غیره. معلومه بزرگی که این حرفو زده نرفته مورد روایت رو نگاه کنه. این رو هم شما در چیز ببینید، در همون قراردادها ذیل روایت لا یحل من آوردم. الحمدلله رب العالمین.
فرمایشی داشتید که این فرمایش های خویی جمع بین متنافی هایی، شما فرمودید که اینجا ما نفس دلیل رو کار داریم، جمع بین متنافی هایی مطرح نیست و پیش نمیاد، این مشکل نداره چون دو تا دلیل. معظم اینه که تو بحث تعاقد مگه آقایان چی میگن؟ همینه دیگه. اونجا مگر شما یعنی مفاد دلیل رو کار دارن، اگر تنافی بین مفاد دلیل نباشه اصلا تعاقدی نیست، چون دلیل که با هم مشکل ندارن، هر دو مستندن و معتبر، ولی تنافی مدلول میذارن کنار. اینم اینا همون
علیزا. اونجا بین مفاد دو تا روایت، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، متنافیین در مفاد. خب وقتی شدن متنافیین در مفاد، ما نمیتونیم عمل کنیم. اما در اینجا یک مجتهد است با یه نظریات، مجتهد دیگه است با یه نظریات، دو تاشون هم مساوی هستند، اختلاف هم دارن. شاعر میگه هر کدوم خاصی بگیر، میگم خب اینا حرفاشون به هم نمیخوره. میگه نخوره، من که نگفتم حرفاشون درسته، گفتم این دو تا هر کدام رو برای تو حجت هم. خیلی حرف قشنگی است. اینو
آقا هر دو جا مگه ما اصلاق دلیل نداریم؟ تو عمل به خبر باید مثلا بفرمایید، مثلا عرض میکنم آیه نبع، اینجا بفرمایید اطلاق ادله وجوب تقلید مثلا. خب در هر دو اطلاق دلیل،
ولی از اونجا هم وقتی بحث خبر و خبره، نه مفاد و مفاد، اونجا هم تخییره دیگه. یکی یه مبنا تخییر نیست، یه مبنا تخییر. خبر ثقه اومد، هر کدوم رو خواستی بگیر، تأخیر در اخذ به خبر، نه تأخیر در مفاد.
من چیزی که از من عبارت های خواهی رو چند بار دیدم حیات دم با مبنای که ایشون اونجا داره، میشون اونجا هم نیفذیره دیگه. ایشون میگه همونطور که ما اونجا میگیم اون اطلاق نمیتون دو تا خبر بگه چون متعارضن، اینجا هم حرف میزن با خواهی نمیشه.
ما میگیم که همونطور که اونجا وقتی بحث خود طریق باشه میشه گرفت، اینجا میشه.
الان میشه اختلاف مبنایی دیگه، درست میگم؟
حالا مبنا بشه مبنا رو ما اشکال داریم، من اصرار ندارم بگم اشکال مبنایی نیست.
یه چیز دیگه من، چون این دلیل سومی که دیگه فهمیدم میشه عقلی دیگه، بعد از اطلاق ادله و استصحاب تو فقه، اون سومی که فهمیدید که آدم وقتی نگاه میکنه ببینه تقلید،
بله از تحلیل واقع به وجود میاد، میشه عقلی دیگه.
روایت رو ببینیم و بعد نظر بدیم، این با اون قاعده که داریم العبرت رو به عموم لفظ به خصوص سبب و مورد چگونه قابل جمع تو روایت؟ فقط مورد رو که نمیتونیم ببینیم توی روایت،
مورد روایت رو که باید ببینیم، اون تا یه دفعه مورد روایت رو میبینیم خاصه، ولی مفاد دلیل عامه. اینجا به ما میگن تو عام رو نگاه کن نه خاص رو. اما مورد روایت احکام وضعی باشه ما بگیم روایت احکام وضعی رو نمیگیره. یعنی اینه
دست شستن از خود مورد
مورده، دست شستن از مورده، یا مثلا مورد عام ما خاص بفهمیم یا اصلا ببریم جای دیگه، معلوم شو اینه که جای خودش درست. البته همونم ما اگر خیلی مورد خاص بودنش قوی باشه گاهی وقتا میگیم اون این آیه العبرتو به عموم الوارد درست نیست، یعنی نمیذاره عموم درست بشه، یه تفصیل ما میدیم در اونجا، اونم کلیت نداره. ولی حالا اگه پذیرفتیم اونا با کسی هم دعوا نکنیم بپذیریم، هم اون ربطی به اینجا نداره. در الخراج به زمان مورد اینه که یه نفر یه به نظرم غلامی فروخته، طرف رفته یکی دو روز غلامو داشته، بعد نمیپسنده، تا سه روزم خیار حیوان داره دیگه، بله، بعد میاد پس میده، بعد سوال میشه که این دو سه روز از منافع این غلام استفاده کرده ضامن؟ امام میگن نه، الخراج به زمان پیامبر، یعنی منافع عبد مال مشتریه، مال مشتریه. این بعد مرحوم امام خمینی میگه الخراج به زمان یعنی مالیات هایی که دولت میگیره مقابلش در مقابل ملت مسئوله. آقای استادی هم میگه عجب حرفی، چقدر جالبه که وقتی یه فقیه سیاسی باشه اینجوری میشه. خب ببینید
اون نگاهش از مورد به خاطر اون
اصلا مورد نگاه نکردن، اصلا نگاه اون مکاسب شیخ انصاری رو دیدن و همون دارم.